بله.
ممکنه به صورت تصادفی باشه، ولی بعضی آتش سوزی ها ممکنه عمدی باشه. این نیست که شما خیلی خوشبینانه فکر کنید که این اتفاق میفته. بنابراین نظر شخصی من این است که ما باید تا اونجایی که امکانش هست حتی یک روزنه هم ایجاد نکنیم برای اینکه یه عده به فکر این بیفتن که از طرق به اصطلاح غیر طبیعی بیان جنگل های ما رو خسارت بزنن، و خارج کردن اینها به نظر من خیلی به صلاح نیست و باید بذاریم که
بله.
اون اکوسیستم خودش رو بازچرخانی کنه.
بله. آقای دکتر عباسی، سوال بعدی من در مورد نظارت مجلس هست و استفاده از جایگاه نظارتی، اما قبل از اینکه پاسخ جناب عالی رو بشنویم میریم به سراغ دیگر مهمان برنامه، آقای حنیف گلزار که ایشون کارشناس منابع طبیعی و استاد دانشگاه هستن، نظرات ایشون رو بپرسیم، بعد خدمت جناب عالی خواهیم بود و فرمایشات شما رو میشنویم. آقای گلزار، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان محترم برنامه و همه صدای بنده رو میشنون. من بعد از اینکه وارد گفتگو بشم یک اصلاحیه رو انجام بدم. من استاد دانشگاه نیستم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکریم. آقای حنیف گلزار، کارشناس محترم منابع طبیعی. آقای گلزار، نمیدونم صحبت‌های بنده رو با آقای دکتر عباسی این اواخرش رو شنیدی یا نه، دغدغه اصلی این برنامه درختان پوسیده یا مرده، حالا یا خشکیده یا فرو افتاده‌ای هستند که در جنگل‌ها در گذشته ظاهراً خیلی مورد تهاجم قرار نمی‌گرفتن، ولی الان به دلایل مختلف صنعتی شدن و اینکه در واقع به عنوان یک منبع سوخت ازشون استفاده بشه و قیمت دارند، مورد سوء استفاده هم قرار می‌گیرن. از طرف دیگه ما قانون تنفس 5 ساله رو هم داشتیم. الان شما به عنوان کارشناس منابع طبیعی وضعیت درختان مرده موجود در جنگل رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، من قسمت‌های پایانی صحبت‌های آقای دکتر عباسی رو شنیدم. خب این قسمت‌های پایانی که من در واقع شنیدم واقعا امیدوارکننده بود.
بله.
و نشون دهنده این هستش که خب دغدغه جامعه مدنی، دغدغه کارشناسان و کنشگران توسط تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور به هر حال شنیده شده. میخوام صحبتام رو به این شکل آغاز بکنم با توجه به پرسشی که شما مطرح کردید که این درختان رو ما بهشون درخت های مرده یا درخت های پوسیده نمیگیم. اینها در گذشته از اونها به عنوان خشکدار نام میبردن که حالا خودشون به دو گروه خشکدارهای سبتا و خشکدارهای افتاده تقسیم بندی می شدن. امروز که دانش اکولوژی و دانش زیست‌شناسی و در واقع دانش مبتنی بر محیط زیست و منابع طبیعی توسعه و گسترش پیدا کرده، از این درختان به عنوان درختان زیستی نام می برد. درختان زیستی.
آقای گلزار، ممکنه یه مقدار بلندتر صحبت کنید؟
بله، بله.
خیلی متشکر میشه.
از اینا به عنوان درختان زیستی نام میبریم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا در واقع زیستگاه موجودات زنده هستن. یه درختی که به مرحله دیرزیستی خودش میرسه و بنا به دلایل مختلفی ریشه‌کن میشه و در بستر جنگل میفته، اینطور نیستش که مسئولیتش یا نقش آفرینیش در چرخه طبیعت با این فرو افتادن یا با این خشک شدن به پایان برسه. اتفاقا دانش اکولوژی به ما میگه که نقش آفرینی مهمتر و اصلی تر این پایه درختی بعد از اینکه بر بستر جنگل فرو افتاد آغاز میشه.
بله.
چرا؟ به این دلیل که این درختان زیستگاه گونه های متعددی از پرندگان هستند که این پرندگان در داخل این درختان حالا پوسیده یا فرو افتاده لانه گزینی میکنن، جوجه آوری میکنن، تجدید نسل در واقع دارن، و اگر این پرندگان نباشن ما با طغیان آفات و حشرات و امراض گیاهی در جنگل مواجه خواهیم شد.
بله.
اگر این درختان بنا به هر دلیلی جمع آوری بشن، ما در واقع داریم زیستگاه اون پرنده رو از بومسازان جنگل حذف میکنیم. زیستگاه پرنده که حذف بشه، فرایند جوجه آوری و زادآوری اون پرنده متوقف میشه و بعد از یک بازه زمانی کوتاهی اون پرنده هم مجبور به مهاجرت از جنگل خواهد شد.
در واقع چرخه طبیعی زیست بوم مختل میشه.
پرنده هم که از جنگل مهاجرت بکنه، قطع به یقین ما با گسترش آفات و با طغیان آفات و بیماری ها و حشرات خب. در واقع مواجه خواهیم شد که این در واقع ضرر بومسازگان جنگل خواهد.
خب آقای گلزار، حالا این داستان، این قانون تنفسی که 5 ساله بود و در
10 ساله بود
در برنامه ششم تصویب شد، در برنامه هفتم ظاهرا تبصره خورد. برخی معتقدند که همین تبصره در واقع باعث شده، تبصره 1 ماده 36 باعث شده که بعضی از سودجویان دستشون باز بشه برای اینکه این درختان رو به صورت غیر مجاز از جنگل‌ها خارج کنن. شما نظرتون رو بفرمایید.
ببینید، بحث سودجویان که مطرح نیست، چون ما وقتی میگیم سودجویان، این ناخودآگاه ذهن شنونده رو متبادر میکنه یا منحرف میکنه به این سمت که مثلا مردم محلی یا جوامع محلی میخوان این اتفاق رو رقم بزنن.
بله.
در حالی که کاملا برعکس هست، تمام این اتفاقاتی که افتاده در خصوص تفسیر نادرست، جهتدار و یک سویه تبصره ماده 36 قانون برنامه هفتم از جانب خود دولت و به طور مشخص از جانب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شد.
توضیح بیشتر میدید؟
ببینید، این تبصره‌ای که قید کرده جمع آوری درختان شکسته و افتاده، ابدا یک تبصره الزام آور نیست.
بله.
یعنی نگفته که سازمان منابع طبیعی ملزم به این هستش که درختان شکسته و افتاده رو جمع آوری کنه.
گفته میتونه این کارو بکنه.
میتواند این اتفاق بیفته.
خب چرا دولت این کارو کرد؟
حالا این میتوانده، سوال ما این هستش که واقعا جمع آوری درختان شکسته و افتاده از بستر جنگل های هیرکانی شمال که بر اساس اسناد رسمی خود سازمان منابع طبیعی،
بله،
در خوشبینانه ترین شرایط یک چیزی معادل 30,000 متر مکعب هست.
بله.
خب این جمع‌آوری این 30,000 متر مکعب واقعا کجای اولویت مدیریت جنگل‌های شمال کشور هست؟ ببینید، ما وقتی که از مدیریت جنگل‌های شمال صحبت می‌کنیم، در درجه اول باید متمرکز بشیم رو بحث خروج دام.
بله.
ما الان 4.5 میلیون رأس دام در جنگل‌های هیرکانی داریم که اینها باز بر اساس برآوردهای کارشناسی رسمی که اتفاق افتاده و نتایجش هم منتشر شده، سالانه بیش از 1 میلیارد نونهال رو در بستر جنگل‌های هیرکانی
می‌چرن
و از بین می‌برن.
بله.
ببینید، عدد 1 میلیارد نونهال که فقط به وسیله دام در جنگل داره چریده میشه و از بین میره، عدد واقعا تکان دهنده است. شما این رو مقایسه بکنید با این برنامه‌ای که تحت عنوان کاشت 1 میلیارد اصل نهال، بله، در بازه زمانی 4 سال سازمان داره پیگیری می‌کنه.
بله.
در اون طرح با همه هزینه هایی که داره، با همه گرفتاری هایی که داره، با همه ابهاماتی که در واقع داره در خصوص تأمین نهال، در خصوص تأمین زمین، در خصوص تأمین آب، در خصوص نحوه نگهداری و غیر الهازا، قرار هستش که سالی 250 میلیون اصل نهال کاشته بشه.
بله.
در صورتی که این دام اگر از جنگل خارج بشه، دستگان یک چیزی هلوش 1 میلیارد نهال در طول یک سال امکان تبدیل شدن به درختچه و بعد به درخت و در نهایت به گردش در آمدن توالی جنگل رو فراهم میکنه. بنابراین خروج درختان شکسته و افتاده، این 30,000 متر مکعبی که تو جنگل ها ریخته و پس پراکنش زیادی هم در واقع برخوردار هستش،
بله،
این ابدا جز به اولویت های مدیریت
نیست.
جنگل نیست.
بله.
شما الان بررسی بفرمایید، ببینید روزانه، دیگه الان بحث ماهانه و سال نیست،
بله،
شما ببینید روزانه چند صد هکتار از عرصه های طبیعی شمال کشور در حال تغییر کاربری و تبدیل شدن به اراضی و
اینا. شما اولویت نمیدونید که حالا معتقدید که من فکر می‌کنم نظر شما این هستش که بگذارید که طبیعت کار خودش رو انجام بده.
ابدا این اولویت نیستش.
خب.
باقی ماندن درختان شکسته و افتاده در بستر جنگل‌های شمال حق مسلم اکوسیستم و بوم سازگان جنگل،
بلد،
و یک اقدامی در راستای حفظ حاصلخیزی خاک جنگل در واقع.
بسیار خوب. من فقط در ادامه عرایض خودم که گفتم برخی سودجویان، من هفته گذشته شاهد این بودم که هیزم کیلوی 5,000 تومان در حوالی تهران فروخته شد، یعنی 1 تن هیزم 5 میلیون تومان در واقع قیمتش بود فروخته شد. و حالا من خب نمیدونم این هیزم از کجا آمده، 1 تن هیزم که ماشین های متعددی هم
در صف بودن. همه اینها ناشی از ضعف نظارتی سازمان منابع طبیعی.
بله دیگه، حالا اینم من خواستم اطلاع بدم که شما حتما اطلاع دارید. البته
الان بیش از 2 ماه یا 3 ماه هستش که سازمان منابع طبیعی یک جو متشنجی رو در داخل کشور ایجاد کرده. سازمان های مردم نهاد، کنشگران مدنی، افکار عمومی، جوامع مدنی، همه نگران اجرای این طرح هستن، در صورتی که سازمان منابع طبیعی میتونست با کمی درایت این دغدغه و این حس احساس مسئولیت افکار عمومی رو در راستای انجام وظایف و اولویت‌های مدیریت جنگل
بکنه. یعنی شما معتقدید این که سازمان منابع طبیعی داره تلاش میکنه که این همین 30,000 متر مکعب رو خارج بکنه، حالا به هر شکلی، این خودش شده دغدغه، درسته؟
دقیقاً همینطوره.
حالا بذارید که دقیقاً نظرات آقای دکتر عباسی هم بشنویم. خواهش می‌کنم شما با ما همراه باشید، برمیگردیم فرمایشات شما رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر عباسی، من اول یه سوال کوتاه از شما داشته باشم، پاسخش هم خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید، بعد بریم سراغ مسائل دیگه. اصلاً این قانون تنفس جنگل ها تا به حال کاری انجام داده در جهت بهبود کیفیت زیست بوم های به خصوص جنگل های شمال کشورمون یا نه؟ آقای دکتر عباسی، بله، خب ارتباطتون قطع شد. آقای گلزار، شما نظرتون چیه؟ خب پس من تصورم این هستش که به دنبال همون جمله آخری که گفتید، شما معتقد به این باشید که این قانون خیلی مفید و فایده که نبوده، چی بعض ضررها رو هم زده دیگه.
ببینید، اصل قانون قانون بسیار خوبی بود.
نه نه، نوع اعمالش رو عرض میکنم.
توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال که در واقع مترادف با برچیده شدن نگاه اقتصاد محور و بهره بردارانه به جنگل های شمال کشور بوده، یکی از مترقی ترین قوانینی بودش که من بدون گمان میتونم بگم در 100 سال گذشته در کشور ما به تصویب رسید. ولی متاسفانه دستهایی آمدانه و برنامه ریزی شده اجازه اجرای درست این قانون رو ندادن. امروز برای ما واضح و مبرهن آشکاره که اون عده‌ای که نگذاشتن این قانون رو مترقی اجرا بشه، در پی ضربه زدن و ارزان به خدمت شما زیر سوال بردن قانون تنفس بودن، تا اینکه بنا به دلایلی بنا به این قضیه رو مستمسک قرار بدن برای اینکه بحث برداشت رو دوباره
احیا بکنن
بکشن و
بله. بسیار خب، الان ارتباطتون با آقای دکتر عباسی برقرار شده. آقای دکتر عباسی، صدای بنده رو میشنوید. اولی سوالم این هست که قانون تنفس جنگل ها رو به طور کلی به عنوان نماینده مجلس، آنچه که تا به حال گذشته، حالا اونچه که اجرا شده در واقع، اینکه نه فقط قانون، نه، آنچه که اجرا شده رو تا به حال به نفع جنگل ها میدانید یا نه اساسا به ضرر جنگل ها تمام شده؟
ببینید، ما این قانون تنفسی که وجود داشت، که خیلی هم گزارشات مختلف و متناقض راجع به این موضوع به کمیسیون کشاورزی ارسال میشه، یه عده به اصطلاح موافق این موضوع هستن، یه عده دنبال این هستن که این توقفی درش به اصطلاح، یعنی در این قانون ایجاد بشه، ولی سر جمع این که ما به اصطلاح در کمیسیون کشاورزی به این سمت حرکت کنیم که محیط زیستمون رو، منابع طبیعیمون رو که یک سرمایه های بین نسلی هستن، این رو حفظ کنیم، ما تو این زمینه هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. و این که یه عده نفعی داشته باشن اینجا، ما دنبال نفع اون افراد به اصطلاح در قانونگذاری یا در توقف قانون باشیم، این نیست. بنابراین تلاشمون این بوده و هست که اون سرمایه بین نسلی که وجود داره و آیندگان کشور رو فدای منافع یده خاص نکنیم. و فکر میکنم اون چیزی که تا امروز اجرا شده و انشالله بعد از اینم اجرا بشه، حتما به نفع مسائل ملی کشور هست و تو این زمینه مطمئنن به سمت تقویت قانون خواهیم رفت، ولی به سمت اینکه این قانون یه موقع دچار نقصی یا مثلا دچار توقف بشه، مطمئنن به این سمت ما
آیا عباسی، یقینا فرمایش شما محترم و محترمه که خب نمایندگان محترم مجلس، مسئولین محترم در صدد این هستن که به هر حال جنگل‌ها احیا بشه، بارورتر بشه و پربارتر بشه. اما بحث در این هستش که آیا ما نیروی نظارتی کافی مثل جنگلبان و محیطبان در کشورمون داریم تا قوانین خوب مثل قانون تنفس رو در واقع اجرا بکنن یا نه؟ من با مطالعه مختصری که داشتم اینطور دریافتم که ما به لحاظ تعداد محیطبانان و جنگلبانان از بسیاری از کشورهای دیگر عقب هستیم. بس. حالا پاسخش رو از عالی بفرمایید.
درست بفرمایید. ببین، دو تا موضوع رو اینجا من خدمت شما عرض کنم، همین که تعداد محیطبانامون مناسب نیست و همین که این محیطبانایی هم که هستن به خوبی حمایت نمیشن، چه از نظر حقوق و مزایا، چه امتیازاتی که دارن. ما در مجلس هر دوی موضوعات رو داریم پیگیری میکنیم، هم این که تعداد این محیط‌بانان افزایش پیدا کنه و هم این که بالاخره اون عزیزانی که تو این زمین دارن کار میکنن حداقل از یک به اصطلاح حقوق و مزایای مناسبی برخوردار باشن که انگیزه برای ادامه کار. تو خیلی از این افراد یا به دلیل سختی شرایط و کاری که دارن ممکنه کم کم کار رو زمین بذارن، خیلی تو اون زمینه علاقمند نباشن. هر دو رو ما در کمیسیون پیگیر هستیم، ان شاءالله بتونیم در دور 12 مجلس شورای اسلامی به نتیجه خوبی برسیم.
بله آقای دکتر عباسی، آقای گلزار که دقایق قبل باشون صحبت کردیم، نمیدونم حالا جناب علی صحبت ایشون رو شنید
دیگه، معتقد
حالا اشکال نداره، من عرض می‌کنم لب مطلب این بود که ایشون معتقد بودن که لزومی نداره که ما بیایم و درختان فرسوده رو اصلا از جنگل خارج کنیم و قانون هم الزام نکرده، مخیر بلد. کرده دولت رو، اما این کار داره انجام میشه. بلد. یعنی با توجه به این که این قانون لازم الاجرا به معنای این که دولت موظف باشه درختان فرسوده رو از جنگل خارج بکنه نیست، دولت میتونه این کار رو بکنه بلد. یا نه؟ و باز اعتقاد داشتن که خود این درخت، البته شما هم اعتقادتون همین بود بله. که میتونن یک زیست بوم مناسب تری رو بله. ایجاد بکنن حتما. پس حتما. چرا دولت داره این کار رو انجام میده یا اجازه داده این کار انجام بشه، یعنی این درختان فرسوده از جنگل خارج بشه؟
ببینید این موضوعی که حالا اشاره میشه، بعضی وقتا اون درآمدهایی که برای به عنوان درآمد اختصاصی برای بعضی از مجموعه ها در نظر گرفته میشه، این انگیزه رو ایجاد میکنه که با توجیهات علمی
بله.
چون الان این بحثی که من خدمت شما عرض کردم و دوستان دیگه مطرح میکنن، این که این میتونه یه زیست بومی باشه برای به اصطلاح اکوسیستم در جنگل، بعضی ها ممکنه توجیهات علمی بیارن که بهتر اینو خارج کنیم
بله.
و با این توجیهات و این که درآمدی برای بعضی از مجموعه ها ایجاد میشه و اگر یه جایی مثلا ما کمبود بودجه‌ای برای حتی همین محیطبانانی که عرض کردم خدمت شما
بله.
بتونیم تأمین کنیم، با این توجیهات این کار رو انجام میدن، ولی به اصطلاح الزامی به این که این خارج بشه از مجموعه نیست و ما هم نظرمونه که این اونجا حفظ بشه میتونه کمک کنه به اون اکوسیستمی که در جنگل داریم.
بله اتفاقا من دیشب آقای دکتر عباسی داشتم یه مطالعه مختصری میکردم، نظر اکثر کارشناسان همین نظری است که جناب علی و آقای گلزار هم دارید، یعنی اینکه اونها معتقدند که وجود همین درختان فرسوده در جنگل میتونه به طور طبیعی به رشد و باروری جنگل کمک بکنه و نیازی نیست که اساساً اینها رو از جنگل خارج بکنیم. از یه طرف دیگه اون زمانی که ارتباط ما با شما قطع شده بود، من عرض کردم هفته گذشته شاهد این بودم که مقدار قابل توجهی هیزم در حد تناژهای بالا در قسمتی از حاشیه شهر تهران به ازای هر کیلوگرم 5000 تومان فروخته میشد. حالا خب این سال برای مردم پیش میاد که این هزینه از کجا داره میاد؟ با توجه به اینکه شما میفرمایید که ما قانون داریم و البته قانون مفرهایی هم داره، به هر حال اینجا یک در واقع سوالاتی برای ذهن شنوندگان هست. اگر فرصت هست، اگر لازم میدونید توضیح بفرمایید.
من عرض کردم خدمتتون، بالاخره بعضی از آقایونی که موافق این موضوع هستن توجیهاتی رو میارن
بله.
با اون توجیه ممکنه بعضی از مسئولین حداقل دستگاه اجرایی رو قانع کنن
بله.
مثلا این که برای عبور و مروری که میخواد تو جنگل اتفاق بیفته یا مثلا آتش سوزی میشه میخوان
بله.
راحت‌تر به اون مسیر برسیم، این درختان شکسته، این درختان افتاده یه مانعی هستن
بله.
میخوام بگم که این توجیهات هم بعضی وقتا مطرح بله. میشه که ما این رو قبول نداریم، ولی بالاخره میخوام بگم این توجیهات هم مطرح میشه. ما مطمئنن باید به این سمت بریم که اگر به اصطلاح گزارشات دقیقی در رابطه با میزان این خروج به اصطلاح درختان شکسته و افتادهی که در جنگل وجود داره وجود هست، این رو بریم اگر نیاز هست قانون رو جاهای اصلاح کنیم و اون رخنه هایی که ممکنه وجود داره این رو بگیریم، ما این آمادگی رو داریم کارشناسان عزیز مراجعه بله. کنن، راهنمایی های رو داشته باشن، خودمونم جلساتی رو برگزار خواهیم کرد برای اینکه اگر ایرادی داره این قانون که نیاز هست این ایرادات برطرف بشه این کار رو انجام بدیم.
بله خب سال بعدی من رو شما تمهید مقدمه کردید، میخواستم بگم که خب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی میتونه یک فراخوانی بده برای کارشناسان که در این مورد اظهار نظر کنند و تصمیم قطعی و علمی گرفته بشه و این در واقع سلیقه‌ای نباشه. خب خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید. ما تا
من فقط یه جلسه‌ای باید برم، چون
بسیار خوب
جلسه الان
خیلی متشکرم. بس
اگر بله بله. موضوعی هست مطرح کنم بعد اون جلسه رو.
خیلی متشکریم، توضیحاتتون بسیار خوب بود. با شما خداحافظی.
زنده باشین ان شاء الله. موفق باشید.
خدا نگهدارت. اما بریم به سراغ دیگر میهمان برنامه، آقای حنیف گلزار، کارشناس منابع طبیعی. آقای گلزار شما که صدای بنده رو میشنوید الان؟ آقای گلزار؟ بله.
الو
الو. بله آقای گلزار با شما هستم، سلام میکنم دوباره. بله خیلی متشکرم. خب آقای گلزار شما صحبت های دکتر عباسی رو شنیدید، به هر حال ایشون عضو کمیسیون کشاورزی هستن، نماینده مجلس هستن، به نظر میرسید که در واقع اطلاعات کافی دارن و این قول رو هم دادن که از نظر کارشناسان استفاده کنن. حالا شما به عنوان یک کارشناس خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید که اگر قرار باشه دولت در همین زمینه از نظر کارشناسان استفاده بکنه و راهکار علمی پیدا بشه که در قالب قانون تصویب بشه و به کار گرفته بشه، در واقع چه کاری رو از کجا باید شروع بکنه؟ فقط خواهش می‌کنم مختصر بفرمایید، چون ارتباطمون با آقای دکتر شبانیان هم برقرار شد.
ببینید صحبت ما این هستش که سازمان منابع طبیعی و آفریداری کشور باید از شرح وظایف و مأموریت‌های تکلیفی در قانون که به عهده این سازمان گذاشته شده تمکین بکنه. شرح وظایف که قانون تکلیف کرده به این سازمان چی هست؟ شما وقتی که در اساسنامه این سازمان مراجعه میکنید و میخونید میبینید که در درجه اول و اولین واژه‌ای که روش در واقع تأکید شده بخش حفاظت هست.
بله.
بعد میگه آقا بعد از حفاظت احیا، بعد توسعه، بعد در گزینه آخر در واقع بحث بهره برداری هستش. متاسفانه اتفاقی که در 60 یا 70 سال گذشته در کشور ما در خصوص اجرای این تکلیف قانونی اتفاق افتاده این بوده که سازمان منابع طبیعی که حالا در این بازه زمانی نام‌های مختلفی هم داشته، مسئله حفاظت و توسعه، حفاظت و احیا رو در واقع نادیده گرفته یا کمرنگ دیده و در واقع این تکلیف رو از آخر شروع کرده به اجرا کردن. یعنی اول رفته سراغ بهره برداری در قالب اجرای طرح‌های جنگلداری در بازه زمانی 50 ساله که بیش از 60 میلیون متر مکعب چوب رو اینها از جنگل های شمال برداشت کردن، بعد که قانون مترقی توقف و بهره برداری چوبی به تصویب رسید و استراحت جنگل آغاز شد و بهره برداری قانونی از جنگل متوقف شد، در 2 یا 3 سال گذشته ما شاهد پرداختن به امر توسعه بودیم. یعنی همین برنامه کاشت 1 میلیارد نهال که حالا هیچ گونه طرحی هم در واقع براش ارائه نشده و علامت سوال بسیار زیادی در داره،
بله بله.
باز هم در واقع منجر به این شدش که بحث حفاظت و بحث احیا در واقع نادیده گرفته بشه و کمرنگ بشه،
بله.
و با این شیره در واقع ما معتقدیم که سازمان در واقع منابع طبیعی و به خصوص جنگل‌های
ایرانی
کشور رو به خود مدیریت بکنه.
بسیار خوب. با ما همراه باشید آقای گلزار. من الان سلام میکنم با آقای دکتر نقیه شبانیان، معاون امور جنگل در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای شبانیان خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
شما عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، در خدمت هستم.
آقای دکتر شبانیان ما ارتباطمون با شما دیر برقرار شد ولی همین رو مغتنم میشموریم. آنچه که نماینده محترم مجلس و کارشناس محترمی که در برنامه حضور داشتند و دارند گفتند در واقع سرفصلهاش این هست که ما یه قانونی داریم در حوزه احیای جنگل ها تحت عنوان قانون تنفس 10 ساله که این البته با مفرهای هم در واقع روبرو هست که از این مفرها بعضن سوء استفاده میشه. درختانی که در جنگل ها فرسوده میشن، افتاده میشن رو برخی معتقدن که باید از جنگل خارج کنیم، برخی معتقدن نه اینا قسمتی از اکوسیستم هستن. و سرانجام این که ما در حوزه نظارتی با ضعف روبرو هستیم به گفته نماینده محترم مجلس و شواهدی که در دست داریم، مثلا در مورد محیط بانان و جنگل بانها و همه اینها باعث شده که ما خطر فرسودگی جنگل هامون به خصوص در منطقه شمالی کشور بیشتر احساس بشه. من با توجه به اینکه وقتمون خیلی کم هست میخوام در مورد همه این مسائل شما کوتاه اظهار نظر بفرمایید.
خواهش میکنم. من خدمت مهمان عزیزم عرض سلام دارم. این من فقط خیلی کوتاه خدمت عرض کنم که اولا جنگل به عنوان یک اکوسیستم پیچیده و هر کاری داریم انجام میدیم و هر گونه دخالت فنی داریم درش انجام میدیم باید در قالب طرح باشه. ما اجازه نمیدیم خارج از طرح کاری انجام بشه و درختان شکست افتادن به عنوان یک پدیده های بسیار با ارزش که ما ارزش اونها رو گاهن از درختان سرپا هم بیشتر میدونیم، اگر قرار برداشت بشه باید در قالب طرح باشه و شک نکنیم که خارج از اون انجام نخواهد شد.
یعنی الان شما به زرسقاته میفرمایید که خارج از طرحهای مصوب کارشناسی شده درختان فرسوده از جنگل خارج نمیشه؟
بله، ما درختان ما در قالب طرح مدیریت پایدار اگر قرار درختان شکست برداشت بشه اونو باید برداشت. الان چیزی که موضوع جدیدی که اخیرا مطرح شد این برداشت درختان شکست افتاده در جنگل نیست.
بله.
ما درختانی رو قرار بود برداشت کنیم که مزاحم جاده ها بودن و داشتن به آبراه ها جاده ها آسیب می زدن. برنامه‌ریزی شد اون هم در قالب تر بود، هم طرح حفاظتی وجود داره، هم شیوه نامه بسیار دقیق براش طراحی شده که عملا همون تر میتونه باشه و اینجا بر بحثی که شد برخواد در کشور ما یک ظرفیت علمی بسیار خوبی وجود داره که ما هم در اینجا داریم از نظر کارشناسی استفاده میکنیم، محققین برخواد اساتید داریم استفاده میکنیم و کنشگران و انشالله به نتیجه برسیم این کار انجام بشه یا نشه. برخواد ما اگر با خرد جمعی به یک نتیجه برسیم اون نتیجه با حداقل اشتباه همراه خواهد بود که ما این کارو داریم انجام میدیم.
آقای دکتر اینکه میفرمایید که انجام بشه یا نشه، همین طرح خروج درختان فرسوده از جنگل رو میفرمایید به طور کلی؟
بله، این خروج درختان انجام، اون بحث خروج درختان فرسوده شکست افتاده در جنگل خب. اون حتما در قالب طرحی خواهد بود که الان در حال تدوینش هستیم.
خب
و این چیزی که اخیرا مطرح شد بحث اون درختان شکست افتاده نیست.
بله بله.
درختانی که تو جاده
مزاحم توسعه منطقی جنگل هستند.
بله، درختانی بله. که مانع ورود به جنگل بله. هستند، تو جاده افتادن یا تو آبراه دارن به جاده به عنوان یک سرمایه ما نگاه میکنیم، به هر حال اینا سرمایه جنگل هستن، آسیب دارن میزنن. من فقط یه نکته خدمت عرض کنم که کارشناس برنامه‌تون من دیگه لازمش ندیدم که میگه که طرح 1 میلیارد نهال طرحی نداره. از کجایشون میدونن؟ برای هر جایی که نهالی کاشته شد طرح وجود داره.
اگه داری چرا منتشر نمی‌کنید؟
برای کی منتشر کنم؟
در برای اخبار عمومی منتشر
در روزنامه کشور انتشار بزنم؟
بذارید دی سایت ما، بذارید دی پورتال سازمانتون، چرا نمیگذارید؟
ببین جناب آقای شما تشریف بیارین در سازمان.
من تشریف نمیارم، من که وقت اضافه ندارم که هر روز بلند شم به عنوان یک شهروند.
من خواهش میکنم دنبال شما که وقت اضافه
شما موظف هستید آقای مهندس، شما موظف هستید اگر مدعی هستید که طرحی تدوین شده این طرح رو از طریق پورتال سازمان و دست افکار عمومی برسونید. دولت الکترونیک یعنی چی؟
اسناد مرغوب
شما من پاسخ بده آقا، دولت الکترونیک یعنی چی؟ یعنی من بلند شم یک روز وقت زندگیمو بگذارم بیام توی سازمان شما و از شما التماس کنم که به بنده تر بدید؟ شما موظفید اگر تر تدوین شده
شما اجازه بدید.
شما موظفید اگر تر تدوین شده اون تر رو در داخل پورتال سازمان برای افکار عمومی
آیه گلزار با ترجمه که ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم
پورتال سازمان بشین خواهید دید.
بله الان رو پورتال سازمان هست آقای دکتر.
بله، ببین اسناد و پشتیبان این بله. هست این طرح چگونه باید اجرا بشه. اولا بله. 5 تا نهال کاشتن اینها در قالب طرحهایی هستن که وجود دارن.
بله.
یه جا پارک داریم ایجاد میکنیم در قالب طرح پارک هست. یه جا جنگلکاری احیایی هست در قالب اون جنگلکاری احیایی این طرح داره اجرا میشه. حتی در همین مدیریت پایدار جایی که غنی‌سازی هست، جایی که احیایی هست و این نهالایی که قرار کاشته بشن، در بنابراین ما هر جایی که هر عرصه‌ای که قرار طرح نهالی کاشته بشه یک طرح و یک شناسنامه مشخص هست که در اونجا مشخصه با چه گونه ای کاشته بشه، با چه تکنیکی کاشته بشه، غیر از این نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم.
آیه سازمان هم وجود داره
خواهید کرد آیه شبون
جانم.
ببینید اصلا بحث ما که امروز در خصوص کاشت 1 میلیارد نهال نبود.
من نه حالا اینو به عنوان
مثال
به عنوان مثال گفتم.
در این طرح وجود نداره. من خواهش می‌کنم که این کاری نکنید.
خب من دارم خدمت
مردم رو خراب نکنید.
شما طرح دارید منتشر بفرمایید. شما
البته میگن که منتشر کردن در پورتال.
افتادم همکارای شما علنا میفرمایند که نیازی به تر نداره. خب ببینید
چه کسی کدوم یه در همکار من چنین چیزی
نه 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 آقای گلزار، آقای شعبانیان در ابتدای صحبتاشون گفتن که نیاز به تر داره. آقای گلزار حالا شاید ارتباط
درست برقرار شد. بنده به عنوان معاون جنگل سازمان دارم میگم که دخالت در شکست و هر